موضوع بعدی بحث مهارت‌های شنیداریه که باز استادای ارتباطات در موردش فراوان صحبت می‌کنن. ما خیلی از اوقات شنونده‌های خوبی نیستیم، به خصوص برای لایه‌های پایین‌تر کارمندامون که از ما درخواستی دارن، چیزی از ما می‌خوان، یا حتی هم قطارا و هم ردیف‌های خودمون. این تمرین‌های مهارت‌های شنیدن هم جز مواردی تو ارتباطات می‌تونه خیلی کمک بکنه به ما، که نمیدونم اگه لازم درمش بیشتر توضیح بدیم چون موضوعات زیاده، میتونیم این موضوع بعدی باز اگه خواستی شما تکمیل
کنیم. بریم باز دور برگردیم اگه احساس
کردیم. یکی از موضوعات خیلی مهم که به نظر من توی سازمان رو ارتباطات با آدم کمک میکنه، داشتن یه رفتار ثابت، اصولمند و قابل پیش بینیه. یعنی من آدم قابل پیش بینی باشم. اگر آدمی هستم که حتی تصمیمات افراطی میگیرم، اگر آدمی هستم که نگاه متعصبانه‌ای در مورد یه موضوعی دارم، ولی اینکه یک رفتار قابل پیش‌بینی داشته باشم. به نظر من یکی از خطرناک‌ترین چیزایی که ساختن به اصطلاح پلای ارتباطی رو با آدم ها متزلزل می‌کنه اینه که من آدم قابل پیش‌بینی برای دیگران نباشم.
من فکر کنم از اون ورم باز کلی تحقیق و مطالعه و اینا پشتش هست و حتما شما هم دیدی که میگن اصلا یکی از معیارهای دوست داشتنی بودن قابل پیش‌بینی بودنه. حتی یه جای نامربوط می‌خوام مثال بزنم، ولی یه جوری هم کمک می‌کنه. حتی در حوزه برندسازی میگن برند دوست داشتنی برند قابل پیش بینیه. یعنی اگر ما امروز بتونیم بگیم که فلان شرکت فلان برند محصول بعدیش چه قیافه‌ای خواهد بود، این یعنی برای ما دوست داشتنیه. یا در مورد پرسونال برند و برند شخصی مثال میزنن، میگن زمانی شما دوست داشتنی میشی که حتی وقتی نیستی آدما بگن، مثلا من بگم احمد رضا اگر اینجا بود الان بین این قهوه اینو سفارش میداد. همین حدی که حتی اینقدر رفتار قابل پیش بینی یا من دوست داشتنی میکنه، تا اینکه اصلا ندونم که اصلا اینجا بود فوشم میداد نمیداد میخورد داد هوا میکرد، حتی اگه بدونم که همیشه هم نق میزنه. این میخوام بگم اینقدر این قضیه مهمه. آدم ها یه جوری احساس تسلط میکنن، میگن پس ما یه آدمش مسلطیم و دوستش داریم چون برای ما تهدید نیست. حالا یه مصداقش قطعا میاد تو حوزه ارتباطات، تو برخورد آدم ها دیگه.
من دارم کل چیز یاد میگیرم و از این بس خودم جدی میگم واقعا. خیلی ممنون از توضیحات خوبت. موضوع بعدی، موضوع فکر کنم 11 میشه، توصیه 11 اینه که آقا پیشاگهی به دیگران بدید در مورد. حالا توضیح بدم منظور چیه. دیدی که گاهی وقت آدم صبح از خواب بلند میشه فکر میکنه که عالم آدم توی دنیا با آدم مشکل دارن، آدم ممکنه که اعصابش خورد باشه، ممکنه اصلا یه ناراحتی یه دلخوری شخصی داشته باشه، من ممکنه این رو برم ناخواسته توی سازمان با آدم منتقل بکنم. چه تجربه‌ای که من یاد گرفتم اینه که اگه امروز دچار این مشکلی هستم، اصلا یه قصه‌ای دارم، یه نگرانی دارم، به کسانی که اطرافم هستن بهشون این پیشاگهی رو بدم، آقا بدونید من امروز بچه‌ها یه مشکل شخصی دارم، حالم خوب نیست. چون بارها میشه این که خود این ممکنه باعث یه قضاوت یا یه سوء تفاهم بشه. یعنی من میام توی شرکت حالم خوب نیست، بعد شما نگاه میکنیم میبینی نگاه کن از دیروز که فلان اتفاق افتاده این چقدر با من سرسنگین شده، در حالی که اصلا من ممکن تو این عوالم نباشم، دارم با درد خودم میسوزم و میسازم. این پیشاگهی میتونه خیلی کمک بکنه آدم رسما بگه و خیلی هم شفاف من این کارو خودم میکنم. من این کارو میکنم بچه من یه مشکلی دارم، یا مثلا من امروز بی‌نهایت سردرد دارم، واسه همین ممکنه که مثلا یه خورده
فکر کنم شادی میدونه من روزایی که سرحالم میگم از وقت پیشاگهی میدم
زیر روز سرحال
یا یه حرفی دارید امروز بزنید چون من معقوله سرحال.
این پیشاگهی به نظر من خیلی کمک میکنه جلوی خیلی از قضاوت ها و سوء تفاهم ها رو میگیره. موضوع 12 تمرین برای شفافیت تو سازمان. این هم باز خیلی به ارتباطات کمک میکنه. ممکنه من آدم شفافی باشم، مقطعی و کوتاه مدت باعث دلخوری کسی بشه، خب، ولی میتونه خیلی خیلی کمک بکنه که من روابط خیلی مستحکمتری با آدم ها بسازم. کسی جالبه بگم، سال 70 من همزمان با 2 دوست شدم، با 2 از دوستان فعلی. با یکی از اونها من خیلی شفاف و راحت بودم، نمیدونم چه اتفاقی هم افتاده، من موقع خب سنم فوق العاده کم بود و دوران نوجوانی رو به سر می بردم. به هر حال اتفاقی اینجوری شد که من با یکی از این دوستان خیلی شفاف و خیلی راحت بودم. اگر ازش خطایی می دیدم نگاش می کردم، تو چشمش بهش می گفتم فلان تو این اشتباه رو کردی، تو اینجا این کارو کردی. یه دوستی رو داشتم همون زمان که باهاش خیلی درگیر رودرواسی و خیلی تعارفات و تشریفات بودم. از اون ماجرا 24 سال داره میگذره. دوستی که من باهاش درگیر تعارفات و تشریفات بودم همچنان درگیر تعارفات و تشریفاتم باهاش و یک دوستی کاملا ظاهری و سطحی دارم، و اون دوستی که باهاش شفاف بودم همین الانشم اگر دلم براش تنگ میشه باهاش تماس میگیرم، میگم دلم برات تنگ شده، اگر حوصله‌اش رو نداشته باشم بهش میگم حوصله‌اش رو ندارم، اگه کار خوبی بکنه بهش میگم. این تمرین شفافیت تو محیط کارم فوق‌العاده میتونه کمک بکنه.
احتمالاً افت و خیزای بیشتری هم باهاش داشتی و در کل رابطه محکم‌تری داری.
رابطه فوق‌العاده محکم‌تر. یه خاطره تعریف کنم. من توی شرکت نمیدونم اسمتونم ببرم داشتم من توی شرکت همکاران سیستم کارم شروع کرده بودم. خب سنم خیلی خیلی کمتر بود. آقای نزداری که مؤسس اونجا بود، من خیلی چیز ازش یاد گرفتم. یه بار تو اتاقش بودم، بهم گفتش که احمد نظرت در مورد فلانی چیه؟ گفتم که والا احساس میکنم که از من خیلی خوشش نمیاد و توی رفتار و برخوردش دوستا رفتار من دیدم که اصلا ازش خوشم نمیاد از رفتارش. همونجا جلوی خود من گوشو برداشت زد گفت فلانی بیا تو اتاق من. خب اومد تو اتاق من، گفت احمد بگو چی داشتی در موردش میگفتی پشت سرش. خب من طبیعتاً سرخ و سفید شدم و خیس عرق شدم. گفتم که من احساس میکنم که فلانی از من خوشش نمیاد و اینها. بعد ما مشکل برطرف کردیم. اونم مثلا گفت آره منم احساس میکنم که احمد مثلا تو این زمینه این مشکل با من داره. خلاصه مشکل برطرف شد، جفتم اومدیم بیرون، ولی من واقعا شرمنده و خجالت زده اومدم از جلسه بیرون. بعد از اون یاد گرفتم که اولا اگه میخوام در مورد کسی صحبت بکنم پشت سرش صحبت نکنم، اگه میخوام جلوش تو روی خودش بهش بگم. من دقیقا همین الان به بچه ها میگم اگه دارین در مورد کسی صحبت میکنین، همون لحظه تصور کنین که این بغل دستون نشسته، با چه حساسیتی در موردش صحبت میکنین. اگه میخوای صحبت میکنین، اگه قضاوت کرد با حق نداریم قضاوت کنیم، اگه میخواین حرفی بزنید به هر حال فرض رو بر این بذارید. این تمرین واسه شفافیته، این که من تو چشم آدم ها نگاه کنم، مشکل بهشون بگم، مشکل رو بشنوم، این به نظر من میتونه فوق العاده تو محیط کار کارساز باشه. و اون که گفتیم ما آدم های قابل پیش بینی باشیم، اگر ما در این شفافیت رو تمرین بکنیم فکر کنم
خود به خود کمک
خود میکنه به خود دقیقا که قابل پیش بینی بودنمون هم توسعه
میده. چون از اول هم گفتیم دیگه رفتار عجیب غریب معمولا نقص اطلاعاته، یعنی اگه من اطلاعات داشته باشم همه چی هم قابل درک از آدم روبرویی.
دقیقاً. موضوع بعدی فرار از شایعاته. توی سازمان خیلی از اوقات اتفاق میفته یه شایعه پراکنده میشه، حرفی گفته میشه که ممکنه صحت داشته باشه نداشته باشه. کلا من توصیه واسه دوستانی که توی سازمان کار میکنن که اگه میخوان ارتباطاتشون رو تقویت کنن، از هر گونه حاشیه، از هر گونه شایعه و مسائل غیر کاری فاصله بگیرن. این سرآغاز رفتن توی یک سری گروه های غیر رسمی، حرف های غیر رسمی زدن. و بعدش هم این که خیلی از اوقات من آدم هایی رو دیدم که درگیر سی حاشیه ها میشن، بعد حرف هایی میشنن، بعد خود این دلخوریشون رو بیشتر میکنه، باعث دوریشون از سازمان میشه. من فراوون دیدم آدم هایی که مثلا یه حاشیه توی سازمان به وجود اومده، یه شایعه رخ داده که آقا مثلا سازمان داره فلان کار میکنه، بعد آدما میشن با هم دیگه صحبت میکنن، بعد میبینن وای با چه سازمان خشن و ظالمی طرفن، داره حقشون رو میخواد، داره اینجوری میشه. بعد من میشنم با اینا صحبت میکنم، انگار آب یخ ریختی روی اینا. یعنی وقتی بعد میبینن درگیری سوء تفاهم بودن، یه جورایی شرمسار و خجالت زده میشه.
من یه دو تا کامنت کوچولو هم اینجا دارم. یکیش به همون بالایی برمیگرده، یعنی حالا این دفعه برای کسانی که منجر به شایعه سازی میشه رفتارشون، اتفاقا به شفافیت برمیگرده یکی از دلایلش. یعنی خیلی وقتا میگن تو سازمان ها، تو شرکت ها جاهای شایعه سازی شکل میگیره که یه سری آدم هایی میترسن شفاف برخورد کنن. حالا یا من مدیرم خودم یه سری شفاف نمیگم، حالا درسته یه سری جاهایی شاید من نخوام این مقاطعی اطلاعاتی رو بدم، ولی خیلی وقتا واقعا این مسئله سیاست سازمان نیست، محافظه کاری بی دلیل منه. یا اصلا با همکارم همون گله‌ای که تو میگی، من گله از تو دارم به تو نمیگم، میگم آبرش کن. و بعد که نمیگم، اتفاقی در نهایت میفته اینه که تو میدونی احساس میکنی چیزی وجود داره و منم باهات شفاف برخورد نکردم. مستعدی برای شنیدن شایعه های دیگران و نظریه پردازی دیگران. همه ما هم که به هر حال هم روانشناسیم، هم روانکاوی، هم تحلیلگر سازمانی هستیم، یعنی وقتی اطلاعات میدیم اصلا مستقیم لازم یه عالمه تحلیل اضافه میکنیم که دیگه روبروی قشنگ راحت بتونه هضمش کنه. نکته دوم که میخواستم بگم عکس ماجراست. یه جمله هست من همیشه مثلا میگم آیا واقعا بیشتر دونستن همیشه به نفع ماست؟ خیلی وقتا فکر میکنم نه. یعنی وقتی من مثلا میرم احمدرضا مدیر منه، بعد همکارم میاد میگن جلسه بود احمدرضاش به تو خیلی نق میزد، بعد من بلافاصله مثلا میپرسم خب چی میگفت؟ واقعیتش اینه که این اطلاعات جدید خیلی به من کمک نمیکنه، چون اگر واقعا برای احمدرضا مهم باشه که به من حرفی بزنه احتمالاً میاد میگه. شاید داشته دعوایی مثلا با یکی دیگه تو سازمان میکرده، نمیخواست مستقیم اون نق بزنه، چرا تو فحش به من داده این وسط که پیام منتقل بکنه؟ این وسط بیخودی اطلاعاتی که من میگیرم اصلا ممکنه منو کاملا گمراه بکنه، میسلید بکنه. ما خیلی وقت اصلا ممکن تو عصبانیت گفته باشه، درستم گفته باشه، ولی دو دقیقه بعد نظر خود احمد رضا این نباشه. اون آدمی که میاد نقلش میکنه ماندگارو جاودانش میکنه، مگر احمد رضا 5 دقیقه بعد خودش این حرفو نداره. بنابراین یه مقدار شاید تشنگی ما برای شنیدن و کسب اطلاعات بیشتر هم باشه که به ما نه قدرت بیشتر خیلی وقتا میده، نه کمک بیشتر به تصمیم گیری میکنه. من یه مثال کوچیک بزنم، ما با یه شرکتی زمانی کار میکردیم، قصه مثلا 2 سال پیشه، بعد یه تجربه خیلی خوب بود برای من به خاطر اینکه همکاری که کمک من میکرد آدم مسنتر و پخته تری از من بود. تو جلسه خیلی با ما خوب برخورد میکردن، ولی بیرون ما یه بار شنیدیم یه دیگه گفتن آقا اینا پشت سرتون خیلی دارن بد میگن، به نظر نمیاد قرارداد شما تمدید کنن آخر سال، ما قرارداد 1 ساله با ایشون تمدید میکردیم. من خیلی به هم ریختم، گفتم این پدر سوخته چرا تو جلسه اینطوری؟ اون آقایی که با من کار میکرد همکار من بود، مسنتر پخته بود، اگه ما رضا اصلا ما نیست پشت سر چی میگن، تا زمانی که تو جلسه میگم ما از شما راضی هستیم میخوایم باهاتون کار کنیم، اوضاع خوبه و متعهدن که قرارداد با ما امضا بکنن، چیکار داره که پشت سر چی دارن میگن؟ شاید خواسته بفهمه کار یه نق بزنه به ما این وسط یه پوشی مثلا داده، تو از حرفی که به تو میزنه استفاده بکنی، اصلا مهم نیست که اطلاعات دیگه تو نمیده چیه. و واقعا هم همین شد، یعنی اونا با اون موضوع رفتن جلو، ما قرارداد تمدید کردیم، هرگز نفهمیدیم به چه دلیلی حال جری نق زده بودن، ولی برای ما مهم نبود، اصلا جزء مسئله ما نبود. ولی این حرص بیشتر دونستن کمک میکنه که به شایع پردازی دیگران هم کمک بشه، اونا هم هیجان زده وقتی میبینن که ما تشنه ایم، قطعا اطلاعات اصلی رو میگن، یه مقدارم این پکیجش رو کامل تر میکنم با حدسیات زحمت خودم سخته همیشه ماجرا.
آفرین، کاملا درست.
خب بریم سراغ بعدی که من از اینجا دارم.
مورد بعدی که... تمرین واسه یادگیری زبان حرکات بدن. زبان حرکات بدن، حالا خود زبان حرکات بدن رو نخوام خیلی هم ریز کنم، خب طبیعتا تو ارتباطات نقش خیلی اساسی داره، شما که دیگه استاد فلکلش رو توی تمام کلاس اصول مذاکرات حتما تدریس میکنی. زبان حرکات بدن خیلی کمک میکنه، اولا اینکه من چه پیامی رو به گیرنده پیام منتقل بکنم با زبان حرکات بدنم، از اون طرف هم اینکه از طرف مقابلم چه پیامی رو دریافت بکنم، به خصوص برای کسانی که تو لایه‌های بالای سازمان هستن میتونه خیلی پیامای خیلی نکات مهمی رو داشته باشه. اینکه آقا نیروی من حالش خوبه، نیروی من حالش بده، نیروی من الان از چیزی داره رنج میبره. خیلی ساده‌ش رو بخوام بگم، شاید نگاه کردن تو چشم یه همکار تا حد زیادی دیتای فراوانی به آدم میده. و بارها و بارها برای من این پیش اومده که در مورد همکارام همکار نگاش کردم، بسش کردم، فرض تو مثالت خوبه، خب یا طرف زده زیر گریه یا حالش بد بوده، ولی خیلی خوشحال شده که مثلا من اینو بهش توجه کردم. جالبه که من چند وقت پیش توی آسانسور شرکت یکی از خانم‌ها رو دیدم، بعد دیدم که احساس کردم حالش خیلی باید بد بشه فقط از صورت و چشماش. بعد اومدم بالا دستیارمو فرستادم، گفتم چون یه خانم ممکنه معذب باشه، برو باشه حال احوال کن ببین حالش خوبه. میگفت رفتم بهش گفتم زد زیر گریه، زد زیر گریه، گفت نه خیلی مشکل دارم، یه چنین اتفاقی برام افتاده. بعدن این خانم پیغام فرستاده بود که من رفتم با گریه پیش مدیرم که من همین الان یه مرخصی اضطراری میخوام، مدیر من داشتم گریه میکردم نپرسیده تو چته، فقط امضا کرده گفته برو. و خیلی کیف کرده بود که آقا مثلا مرسی که مثلا شما حواستون بوده و این حرفا. این زبان حرکات بدن خیلی دیتا میتونه به سمت ما بفرسته که ما اگه میخوایم آدما رو تیمار کنیم مراقبشون باشیم و اگه یه موقعی مشکلی دارم به دادشون برسیم، این زبان حرکات بدن خیلی کمک میکنه.
بسیار بسیار عالی.
بحث بعدی لحن صداست. ما توی لحن صدا، لحن صحبت کردنمون کار خیلی اساسی باید انجام بدیم. شاید ما خودمون ندونیم که گاهی اوقات لحنمون لحن پرخاشگرانه یه، لحن تندیه. حس خوبی، همون انرژی که درمون صحبت میکردیم، حس خوبی رو منتقل نمیکنه. ما مثلا نیروهای خوبی داریم، گاهی اوقات توی سازمان هستن نیروهای خیلی خوبی که واقعا وفادارن، واقعا زحمت کشن و مثل آینه صاف و شفاف هم هستن، ولی خیلی از دوستان و اطرافیاشون نمیتونن باشون خوب ارتباط برقرار کنن. من توی این موضوعات ریس شدم، دیدم اینا توی لحن صحبت کردنشون، توی کلماتی که در مورد صحبت کردن، کلماتی که به کار میبرن و لحنی که استفاده میکنن، یه جورای آدمها رو دور میکنن. آدم ها باهاشون میرن تو موضع دیفنسیف، تو موضع تدافعی باهاشون میرن یا اصلا حس خیلی بدی ازشون میگیرن. مثل این آدم ها شاید خودشون خبر ندارن لحنشون تنده. جالبه بگم یه نیروی ما داشتیم که این نیروی که از نیروهای خیلی وفادار و قدیمی ما بود، بچه‌ها اکثراً باش مشکل داشتن. یه بار توی یک جلسات صبحانه‌ای که داشتیم، جوری بچه‌ها در موردش اعتراض کردن که این آدم اصلا فرو ریخت و اصلا شروع کرد اشریختن از جلسه رفت بیرون. بعد سعی کردم من یه جورایی با این ارتباط برقرار کردن، براش کتاب خریدن و صحبت کردن که آقا مثل کاری که شما روی اون دوچرخه بچه انجام داده بودی که پاستیل خریده بودی گذاشته بودی که من خیلی کیف کردم از اون کاره، یه چنین کاری براش انجام دادم. آنچنان این آدم عوض شده، آنچنان برخوردش با آدم‌ها و تونسته رابطه خوبی بسازه که من خودم اصلا چنین امیدی رو نداشتم. و فکر میکنم که گاهی اوقات آدم‌هایی که لحن تندی دارن خودشون شاید خبر ندارن لحنشون یه جورایی واسه دیگران آزاردهنده است، میتونه مثلا به دیگران یه صدمه‌ای وارد بکنه. واسه همین لحن صدا از اون موضوعاتیه که بعد آدم‌ها جدی بگیرن روش کار کنن. به شکل عجیبی محمد رضا ساکت شده یا خسته شده.
نه 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 داشتم خودم فکر کنم به لحن صدای خودم رفتم خاطرات.
موضوع بعدی معجزه ادای کلماته. اینم باز خیلی ربطه به نظر من لحن داره ها. ما کلماتو چطوری میتونیم ادا کنیم که برای آدم ها جذاب باشه؟ چند وقتی پیش داشتم اتفاقی تو اینترنت سرچ میکردم، یه کلیپ آموزشی دیدم در مورد ادای کلمات که آقا وقتی من میخوام یه کلمه رو دلنشین کنم باید چطوری اداش کنم، وقتی که میخوام یه جوری مثلا طرف مقابل رو بکوبم، میخوام یه جورایی حمله کنم چطوری این کلمات رو استفاده بکنم. من فکر میکنم و اگه بخوایم لحنمون رو خوب بکنیم، آدم هایی هستن که دکلمه های خیلی خوبی دارن. مثلا دکلمه های شاملو رو اگر شنیده باشی، شاملو واقعا یه دکلمه هایی داره که این دکلمه ها
معنیشش رو عوض میکنه
واقعا. یعنی مثلا شعرهای لورکا رو که شاملو خودش هم ترجمه کرده، دکلمه هایی که کرده اصلا خیلی از جاهاش اصلا موسیقی هم روش نیست که بگه موسیقی کمک کرده. وقتی دکلمه کرده اون کلمات رو به گونه ای ادا کرده که حس بسیار خوبی به آدم منتقل میشه و آدم مجذوب اون شعر میشه. بعد خودت همون شعر رو خودت میخونی، هیچ ویژگی توش احساس نمیکنی. میگم احساس نمیکنی، خدای نکرده قصد توهین ندارم، منظورم اینه که
در مقایسه با اون که
شاملو منتقل میکنی، یا مثلا اشعاری که شاملو از مولانا از حافظ دکلمه کرده، این ادای کلمات باز تو برقراری ارتباط و توی جذب کردن آدم ها میتونه به نظر من فوق العاده مؤثر باشه.
جز ضعفای منم هستن. خیلی وقتا آدمایی که خیلی تند حرف میزنن مثل ماها، مثل من، جدا از همه مشکلات دیگری که وجود داره توش، یه مشکلش همینه. یعنی اصلا چیزی به اسم ادای کلمات به وجود نمیاد تو حرف زدن ماها. فقط انتقال دادن و تحمیل دادن کلمات، انگار فقط یه جوری حمالی کلمات میکنیم. من بارها دیدم کارم هزینه‌شو دادم و هنوزم دارم میدم. و به خاطر همین احتمالا میدونی، حالا جدا از گفتگوهای دو نفره، ما وقتی تک فایل ضبط میکنیم، من همه بچه ها میشنم جلوم و اینا فقط کارشونه که من علامت بدن که من آرومتر و به شکل درست کلمات ادا بکنم. ولی میخوام بگم این ضعفیه که حداقل من الان تایید میکنم که چرا به خاطرش هزینه دادم و دارم هم میدم.
خیلی از سخنرانی های این سیاست مدارا و اینها هم که نگاه میکنید به نظرم کاملا به عنوان یک کلاس درس، سخنرانی هایی که مثلا تونی بلر داشت تو انگلستان، بیل کلینتون داشت، اینا توی صحبت کردناشون، حتی آقای روحانی مثلا توی سخنرانی هایی که دارن و این حرفا، توی ادای کلماتی که ایشون دارن کاملا تاثیرگذاره و حس خیلی مثبتی رو به طرف مقابل منتقل میکنه. تا الان خیلی آروم بودی و ساکت بودی، میخوام این مورد رو بگم از هم دیگه خوراک شما بچه رعایت آداب معاشرت و اتیکت ها. من دیگه حرفی ندارم.
من هم هرچی حرف داشتم گفتم. آره، ولی من فقط بخوام در حد 3-4 جمله اینجا یادآوری بکنم. حالا زمانی که فلسفه اتیکت بود این بحثی گفته بودم به عنوان مدل ذهنی اتیکت، همون یکی دو جمله رو میخوام بگم. اینکه کلن فضا رو برای دیگران تنگ نکنیم، جای کمتری در دنیا اشغال بکنیم، تلاش کنیم اشغال بکنیم. این بحث اخلاقی نیست، این تبعاتش اینه که حال بقیه خیلی خوبه. حالا معناش در گفتگو اینه که تلاش کنیم سهم کمتری از گفتگو داشته باشیم، و این اصلا به معنی نیست که نتیجه به نفع ما نمیشه. آدم میتونه راحت گفتگو رو مدیریت بکنه، کمک بکنه به نتیجه خوب برسونه، ولی بیشتر حرفو نزنه. این معناش اینه که توی اگر مثلا یه دونه اتاق کنفرانس جلسه داریم می‌ذاریم همه نشستیم، یه جوری بساطو پهن نکنم. حالا قدیم شکلش این بود که یادت نه، حالا تو تاکسی که ما هم میشستیم موقعی که مثلا دو نفر جلو سر فلان اینا، طرف یه جوری میشه واقعا راننده جا نداشت بشینه جلو، یعنی عقب یه جوری نشسته بود جلو، جا تنگ بود. خب اون هنوز اون شاید دیگه اون سبک تراکم آدم تو تاکسی ها رو کمتر میبینیم، ولی من تو مدیرام هنوز که من تو جلسات میبینم دو دیگه میزه مثلا 10 نفره یه جوری میشینه سه تا زنجیره گرفته، شاید به نظر خودش نیاد ولی از همون اول اون پیامه داره مخابره میشه که آقا اینجا جلسه منه، یا من اومدم نق بزنم یا من اومدم حرف بزنم. این فضا اشغال کردنه و این احترام نذاشتن خواسته روبرویی و حالا شکل دیگه اش که اونجا زیاد مثال زدم دیگه، هر چیزی که یه ذره فضای تنفس رو به معنای فیزیکی یا رفتاری یا ذهنی برای روبروی تنگ کنه دیگه، طرف یه لحظه معذب شه، این بیشترین هزینه‌ش رو معمولا ما خودمون میدیم دیگه. من کلی راجع به این فایل دیگه صحبت کردم، بعد روی اینستاگرام برداشتم نوشتم که اونا از فایل راضی بوده باشید. جزء نکاتی که فایل گفته بودن این بود که هر وقت مایل سوال بپرسید دقت کنید طرف روبروی در جوابش راحته یا نه. یکی دیگه نوشته بود که بخشش فروش این فایل تا چقدر بوده.
روی بحث آداب معاشرت من فکر می‌کنم خیلی چیزا از آداب معاشرت خود شما باید طبق بندی کردی دیگه. واقعا رو بحث آداب معاشرت خیلی چیزا برای یادگیری وجود داره. ما گاهی اوقات توی مسائل اولش هم دچار مشکلیم، یعنی که آقا من اگر توی مهمونی میرم باید چطوری برخورد کنم، اگر توی رستوران میرم باید چطوری برخورد بکنم، توی جلسات باید، که حالا خود شما چندین و چند فایل تو این زمینه دارید دیگه. من چون اینا رو مستقیم از خودت گرفتم نمیدونم مثلا این الان پابلیش شده نشده.
آره شده
شده. خب نکته بعدی بحث احترام ویژه واسه خانم هاست. یعنی فکر میکنم هر چقدر حالا اینکه ریشش چیه نمیخوام اصلا واردش بشم، هر چقدر جوامع متمدن‌تر بشن احترام ویژه‌ای برای خانم‌ها به نظر من قائل میشن. توی برخورد مثلا از چیز سادهش بخوام بگم، من میگم آقا اگه من از تاکسی پیاده میشم و یه خانومم داره پیاده میشه، من در تاکسی رو براش نگه دارم تا پیاده بشه در مثلا ماشین رو براش ببندم. از چیز ساده اینجوری گرفته تا توی سازمان، توی راه رفتن، توی نمیدونم سوار آسانسور شدن، توی جلسات، توی پذیرایی کردن و توی مجموعه حالا اتفاقات زندگی، این که من یاد بگیرم یه احترام ویژه‌ای برای خانم‌ها داشته باشم هم به ارتباطات کمک میکنه، همین که با کلاسه.
از این بگم ما یه مشکل هم که داریم اینه که انقدر نارایت نکردیم الان تو در تاکسی رو نگه داریم، میگم طرف چه نیتی داشت کار کرد. اینه بده گرم بارون داشت میاد پارسا، من رفتم، من همیشه معمولا مسافر سوار میکنم مثلا تا ببینم بارون میاد هرکی ببینم سر چهار سوار میکنم. فاصله خانم مسن 70 چند ساله مثلا با سر 4 خیلی دارم سوختن بارون من ترمز زدم گفتم خانم بفرمایید، گفت جوون از این اختلاف خجالت بگیر. بعد داخل سازمان بازا قطعا
کنه. یه دوستی واسه من روی وایبر پیام فرستاده بود که اگه سردرد میگیری با دو تا انگشت شقیقه‌هاتو شروع کن آروم ماساژ دادن و تکیه بده به صندلی چشمتو ببند. بعد داشت نمیشته بودم که واقعا این روش موثر نمیشته بود، موثرم نباشه پولدارا اینجوری سردرد داشتن خوب میکنن، خیلی کلاس داره. در مورد احترام به خانم که میگم کلاس داره دارم شوخی میکنم، ولی واقعا این توی ارتباطات کمک میکنه و واقعا هم خب حقشونه. خدمت شما عرض کنم که توجه به آدم‌های دوروره، توجه به آدم‌های دوروره یعنی این که خیلی از اوقات ما توی سازمان که راه میریم زندگی میکنیم، کار میکنیم، خیلی از وقت خیلی آدم ها رو نمیبینیم. حالا من چند تا توصیه هم برای مدیرا دارم که این چند تا توصیه رو اگر فرصت بشه خواهم گفت، ولی اینکه آقا من به آدم ها توجه کنم، اگر کنار آدم ها رد میشم و میبینمشون بهشون سلام کنم با لبخند، حالی بپرسم. خیلی از اوقات دیدید که آدم ها از اینکه بی تفاوت از کنارشون بگذریم و اصلا نبینیمشون خیلی دلخور میشن، به خصوص اگه ما تو لایه‌های بالای سازمان باشیم. توصیه بعدی بحث همدلی با دیگران. این همدلی برمیگرده به توصیه اول این همدلی، این که من خودم رو جای دیگران بذارم، باهاشون همراه باشم. گاهی اوقات یه مثال، اگه بخوام مثال حالا ساده بزنم که بیشتر منظور برسونم، که آدم یه رفتارها و یه چیزایی از دیگران می‌بینه که خیلی خیلی تحت تاثیر قرار می‌گیره، این همون همدلی است. اگه بخوام یه مثال ساده بزنم در مورد همدلی، پارسال طوفان تهران دقیقاً 12 خرداد اتفاق افتاده بود. خب ما خیلی حادثه دیده بودیم و روز و شب درگیر برطرف کردن اون قضیه، اون ماجرا بودیم. ما اصلا تو بعضی از دوستان یه همدلیای می‌دیدیم که اون همدلیه به نظر من یه دنیا ارزشش. به عنوان مثال
دوستانی که میدیدن آقا ما صبح تا شب، شب تا صبح بیداریم و داریم کار میکنیم، تیم ما داره کار میکنه برای اینکه اون زایعه طوفان رو برطرف کنن، مثلا طرف تماس میگرفت میگفت آقا کاری داری من انجام بدم، طرف میرفت میوه میخرید برای بچه‌ها، اینا همش چیز بود، اینا همش داوطلبانه بود، میگرفت میومد بالا سر مثلا بچه‌ها. یا من یه جریانی از یکی از بچه‌ها، از یکی از مدیرای میانی سازمان دیدم که خیلی خیلی کیف کردم. ما بچه‌هامون خب شیفت وای میسن تو بعضی از سایت‌هایی که ما داریم یا دیتا سنترایی که داریم، نیروهای ما خب شیفت وای میسن 24 ساعته. سال نو که شده بود، من این رو بر حسب اتفاقم فهمیدم، نه اینکه بگم کسی که این کارو کرده بود مثلا از روی فریبکاری و ریاکاری این کارو کرده بود. سال تحویل چند سال قبل ساعت 2-3 صبح بود، این مدیر میانی ما به مسئله سال تحویل شده بود، رفته بود با شیرنی و میوه توی سایت هایی که بچه ها تنهایی تو شیفت وایساده بودن، رفته بود گفته من مثلا من میخوام کنار شما مثلا نیم ساعت باشم، اومدم اولین کسی که مثلا عید دنی اومدم کنار شما. این کارهای از این دست میفته. خود شما در مورد مهربانی های کوچیک یه جای مطلب یا نمیدونم کجا نوشته بودی؟
من قبل از عید نوشتم برای مسافرت نوروزی رو نوشته
بودم. در مورد اسم عنوانش چی؟
مهربانی های کوچک زندگی.
مهربانی های کوچک زندگی خیلی از کارهای از این دست توی ارتباطات میتونه خیلی خیلی کمک بکنه.
من بعضی وقتا به شوخی به بچه‌ها میگم، من اینو به فعل تبدیلش کردم، میگم بچه‌ها داشتم میرفتم مهربانی های کوچک زندگی بکنم. یه مثال با مثلا من بزنم، شاید مثلا از جنس کار همین جنس در واقع، شاید از جنس هندلی. من همیشه خب ما خیلی پارتنرهای آنلاین داریم طبیعتا کار میکنیم، هم پرووایدرهای بیرون ایران که مثلا به ما سرویس های خاصمون رو دارن میدن، هم داخل ایران که زگه همکاری میکنن. من همیشه مثلا هر وقت یه فرصت کدایی پیدا میکنم آدرس انتقاد و شکایت و اینا رو پیدا میکنم که تو سایتشون کجاست، تو سرویسشون کجاست، یه تیکت اگه سیستم تیکتینگ دارن تیکت، اگه ایمیل میزنم تشکر میکنم. باور نمیکنی احمد چقدر جواب گرفتم. یعنی یه بار مثلا من یادمه سیستم تیکتینگ مثلا هاست ما طبیعتا طرف انتظار داره همیشه شکایت باشه، من یه واسه 3 صبح بود خودم بیدار بودم، معمولا تو هم اینو من بیماری رو داریم معمولا بیداری ما، مثلا گفتن این بنده خدا اونجا نشستن الان مثلا هر کی تیکت میزنه نق و سر صدا اینا است. من برداشتم حالا اونا همش خیلی شو عضو متعمم مثلا گوش میدن، برداشتم واسه تیکت دادم که با اولویت بالا زدم، نوشتم که من فقط خواستم به خاطر اینکه شما شب بیدارید نشستید ما راحت میخوابیم که شما مواظبید که اصلا سایت دان نشم، چون باشه تشکر بکنم، هیچ نق دیگه هم نداشتم، خواستم تشکر بکنم. واقعا مثلا اونجوری از اینکه به نظر خودم فهم می‌خواستم اون لحظه خوشحال باشن نیت من این بود، ولی بعدش اثرش اتفاقا تو کارم هم دیدم. یا مثلا ما سرویس ایمیلی که می‌فرستیم ایرانی نیست، یه شرکت اروپاییه که حمایت می‌کنه، کارش انجام میده، سرویسش خریدیم، پول خوبم داریم بهش میدیم، یعنی آخه ما یه عادتی هم داریم میگیم چون پول داریم دیگه غلط می‌کنه که نخ بزنه. با این وجود مثلا من یه بار دیدم مثلا سیستم چتشون فعال بود و مثلا این سیستمی که مسیج میده که اگه مثلا پیام میدید یا مشکلی اینو بگیرن، مثلا من مشکلی ندارم، فقط می‌خواستم بهتون بگم که من همین که می‌بینم شما همیشه اینجا آنلاین مسیج میدید که ما هستیم کاری بگید، احساس امنیت ذهنی خوبی دارم، ممنونم که این پیغام میدید و واقعا هم آنلاین هستید که حرف بزنید. شاید برات جالب باشه، بعضی یه مسیج زدن نوشتن که ما واقعا تو کل خاورمیانه این کار می‌کنیم، اونم که زده بود مسئول خاورمیانه بود و بعد مسیج این ناحیه جواب میده، اولین بار این مسیج رو گرفتیم، ما شنیده بودیم کلی مثلا که مردم اینجا خوبن، یه مسیج رو دو دقیقه وقت گرفت، ولی باور کن جدا از محض حس خوبش ما هنوز تبعات کاریش هم داریم تجربه میکنیم.
من اجازه میخوام که یه پیامی که از بچه ها فرستاده، شاید
مهربانی کوچک زندگی کرده
واقعا شبیه اون، میخوام اینو نشون بدم که اصلا ادبیاتی که استفاده کرده اینقدر این پیام به من انرژی داده. فقط میخوام باز این خود این فرهنگیو که ما اولا احساساتمون رو بروز بدیم و این همدلیه. نوشته که مدیران گرامی سلام، امروز که اول هفته است خواستم شروع هفتم رو با تشکر آغاز کنم و از امکاناتی که شما برای ما فراهم کردید یاد کنم. بابت امکان استفاده از سرویس رفت آمد تشکر میکنم که برای ما ساکنین کرج نعمت بزرگی است. از حضور نگهبانان خوش برخورد و مؤدبی که معمولا اولین نفراتی هستن که ما میبینیم تشکر میکنن. از راه اندازی ساختمان شماره 2 که ما در اون ساکن هستیم تشکر میکنن. متشکرم از امکان ارسال ایمیل مستقیم به شما مدیران عزیز. متشکرم به خاطر آسانسوری که در ساختمان ها قرار داده شده. به خاطر راه اندازی بوفه تشکر میکنم. متشکرم به خاطر اینترنت رایگان و کلی چیزای مثبتی که میدیده رو.
حالا اینا دیگه شما که شاتل رفتن و نمیدونه که ایشون چقدر بزرگ نمایی کرده.
بعد جالبه که نوشته قطعا امکاناتی که ما از اون استفاده میکنیم خیلی بیشتر از این حرف هاست. این خطاب به شماست. من هم خواستم از این طریق خوشحالی خودم رو نسبت به شرایطی دارم ابراز کنم، چون در این چند سالی که در خدمت این سازمان هستم کمتر پیش آمده رضایتم رو خدمت شما اعلام کنم. با اجازه شما از این به بعد از این طریق همه خوشحالیم را از حضورم در شاتل ابراز خواهم کرد. این همدلی است یه چیزی.
ما یه مشکل فرهنگی بدم داریم دیگه. وقتی نمی‌بینیم الان طرف مثلا چرا این کارو کرده،
وام می‌خواد یا آره.
ولی زمان یه نکته من کامنت هم دارم. این آدم اگر پس فردا نقدی هم داشته باشه روی مشکل بیاد بگه هم راحت‌تر شنیده میشه. یعنی بیاد بگه چرا سرویس مشکل داره.
این آدم هم شنیدم.
آره تشکر شنیدم. قطعاً شنیده میشه، قطعاً اقدام سریع‌تر میشه، قطعاً ایمیلش زودتر خونده میشه. یعنی یه کاری که کاملاً تنش سازمانی کم می‌کنه، مسیر انجام میکنم لوبریکیت و روون میکنه
سازمان دیگه. حالا یه مثال دیگه از همدلی بخوام بزنم، چیزی که من از دوستان حالا باز غیر ایرانیم یاد گرفتم، اینی که شادی هاشون هم میان تقسیم میکنن. این خیلی برای من عجیب و جالبه. یعنی که حالا ما خب تو فرهنگمون خیلی از اوقات داریم که آقا ما باید خوشیامون رو مخفی کنیم که موقع چشم و نظر نابود نکنه زندگیمون و اینها. من بارها دیدم مثلا دوستی دارم، دوست تایوانی، که مثلا روز قبل رفته پیکنیک، هیچ چیز اتفاق عجیب غریبی نیست، ولی چند تا عکس گرفته برای من میفرسته، میگه من دیروز لحظات خیلی خوبی داشتم و چون تو دوست منی دوست دارم که این رو با تو شریک بشم، این لحظات رو. یا مثلا جالبه که سفر رفته بود آفریقای جنوبی، برای من نشسته چندین صفحه. یعنی من مطمئنم که یه روز یک شنبهشو گذاشته این عکس ها رو پیست کنه و در موردش توضیح بنویسه. من رفتم اینجا یه مزرعه‌ای بود که اینجا اینطوری انگور رو مثلا کشت می‌کردن، عکساشو اومده گذاشته، توضیح داده و در نهایت نوشته که من فقط خواستم این تجربه سفر و این لحظات خوش سفرم رو با تو به اشتراک بذارم.
منم یه مثال قدیمی دارم، اون سال 82 81، شهر 82 یا نمیادم حدود است. منم یه دوستی داشتم که اتریشی بود و همین کارو میکرد. یادم اون موقع خونه داشت تازه پیش خرید میکرد، بعد نقشه خونه رو گرفته بود، انقدر حال کرده بود که داره خونه میخره و پیش خرید میکنه، نقشه رو به من ایمیل کرده بود، بعد زنگ زده بود داشت توضیح میداد نیم ساعت با هیجان توضیح داد که این مثلا میخواد بالکنش باشه، این فلان. واقعا مثلا فکر کنم ماهای همچین کاری میکنیم، میگن عقده ای، مثلا من این کارو بکنم عقده ای. نیم ساعت توضیح داد، بعد گفت میری سمت چپ، سمت چپ ما باید وقتی با کامپیوتر مغزون کن برو سمت چپ، این براش گفتم من دوست. ولی من میخوام بهت بگم من مثلا 3 ماه بعد پراید خریدم. خب موقع پراید ماشین فول آپشن بود دیگه، میدونی که چقدر امکانات داشت و اینا، بعد از تیکام بود دیگه. اینقدر هیجان زده بودم، خیلی صادقانه الان دارم اعتراف میکنم، بعد از 12 سال نشستم گفتم به کدوم دوستان بگم که بچه ها بیاید من پراید خریدم، هم کولر داره، هم آنتنش برقی بالا پایین میره، هم فلاشرش رو گذاشتن روی فرمون خیلی راحت باشه میتونی دسترسی داشته باشی، تلسکوپی فرمون یه عالم امکانات دیگه. خب روم نشد بهش کرد، این کنه به حقیقی عجب عقده‌ای بوده. باور میکنی تنها آدمی که این است خوب من میداد منم لانگ دیستنس بشتم دو سه توزه نیزنم بگی گفتم ببین من ماشین خیلیم خواهد توزه و میخوام بگم که واقعا اون راحتیه شاید اونم خندش بگیره، راحتی ایجاد که من آخرش از که با این آدم میتونم به اشتراک بذارم این پراید خریدنم و که اتفاق خیلی مهم تو زندگیم بوده و بعدش به بزرگی اون از لذت تجربه نکردم. میشم
قرار از LCD ماشین جدیده. موضوع بعدی بحثی که حالا توی ارتباطات هم در مورد صحبت کرده بودیم، بحث تمرین برای عذرخواهی کردن. آقا من اگر اشتباه کردم با شهامت، چند وقت پیشش این اتفاقی شرکت افتاده بود، یکی از بچه‌های ما تو لایه میانی سازمانم بود، یه برخورد نامناسبی کرده بود با یکی، بعد من خودم صداش کردم گفتم تو، من چون من تو رو خیلی دوست دارم و نیروی قدیمی ما هستی، چرا این کارو کردی؟ بعد گفت من میدونم اشتباه کردم، من اشتباه کردم و خیلی عصبی بودم و خیلی هم برخورد بدی کردم و کلمات زشتی هم گفتم. گفتم خب پس همین الان میری و عذرخواهی میکنی. کلی به خودش پیچید، گفت نه من امروز آمادگیشو ندارم. آمادگی ندارم، من یادداشت کردم که نمیدونم عذرخواهی میکنی یا نمیکنه. دو سه روز بعد پیگیری کردم که عذرخواهی کردی یا نکردی. گفت من آخرش خیلی سعی کردم، به این نتیجه نرسیدم که میتونم این کارو بکنم، یه ایمیل عذرخواهی فرستادم. خب اینو من میخوام بگم که گاهی وقت برای ما اینقدر سخته، در صورتی که به نظر من این تمرین میخواد که آقا من اگه اشتباهی کردم باید، نه تنها این، کلا بروز احساساتمون سخته برای ما وقتی بخوایم ما از کسی تعریف بکنیم، بخوایم در مورد یه موضوع شخصی نظری بدیم، حرفی بزنیم یا عذرخواهی بکنیم، که اینم
باز روانیش هم میمونه رو آدم احساس نمیکنه. اما از اجازه باور نکنیم، من پارسال دوستی داشتم باهاش دعوام شد، واقعا تقصیر من بود، و دعوام شد اما هیچ حرف نزدیم. مثلا دوستی بود که دوست خوب من و دوست نزدیک بود بود مدت حرف نزدیم. اخیرا من رو موبایلم یاد دیدم که مثلا این آدم عکسش رو دیدم نمیدونم کجا دیدم مثلا جای دیدم نه یادم افتاد. بعد خیلی خودم این فشاری که میگه آوردم بعدش مثلا اصلا یادم رفت یعنی من یک سال نمیدیدم اصلا چند یادم نمیومد این دوستی رو انقدر دیگه تو ذهن آدم گم میشه تو شلوغی‌های زندگی. داشتم یه مسیج دهم نوشتم ببخشید من میدونم پر روی بعدا بعد از یک سال خوردی اصلا مناسبت نداره ولی من واقعا پارسا خیلی حماقت کردم فکر میکنم دعوای زیادی کردم و اینا اتفاقا من خودم فکر کردم من فکر کنم منم خیلی تو دعوای زیادی کردم و اینا گفتم نه تقصیر من بوده تموم شد. حالا میخوام بگم در ظاهر این فراموش شده بود ولی باور میکنی من تو دو سه روز بچه حال بهتری داشتم. اینه احساس کردم این فشار سنگینی که اصلا نمیدونی وجود داره ولی خب بعضی از ماها اینو من انقدر شجاعت میکنم بعد یه سال و نیم بگذره بار احساسی شده برداشته بعد به غلط کردنش میرسیم.
نکته بعدی این که آقا پای حرفتون بیستید پای حرفتون بیستید نه اینکه این اگر یه حرفی زدین همیشه همون این جمله
پای تعهداتی که شاید با آدم
پای تعهدتون پای قول و حرفی که زدین بیسین و به نتیجه برسونیدش. چون یه جمله رو ما به اصطلاح توی شتل انداختیم میگیم ببخشید حرف مرد احمق یکیه. خب آدم که یه حرفی بزن حرف شد ولی اگه کسی قولی داد آقا من باید پای قولم وایسم به نتیجه برسونم. اگر توی سازمان یه مسئولیتی به عهده میگیرم اگر قراره یه کاری توی تاریخی به نتیجه برسونم این خیلی خوبه که اینو بگم و اگر نمیرسونمش برم بگم. اگر نمیرسونم قبل از اینکه فعلا باز اینقدر شهامت داشته مثلا اسخاهی است اینقدر شهامت داشته باشم که برم اعلام کنم. من یه دوستی دارم که یه کتاب خیلی خوب پیش من داره از سال 85 کتابش ندیدم. هر موقع که میبینمش خودم بهش میگم این رو میگم فلانی تو کتاب پیش من داری یا حواست باشه باشم که حواست باشه مونه میگه چش من خدا این کمک میکنه حتی اگر من قولی دادم خودم اگر پیش قدم بشم برم میگم آقا من به این قولم نمیرسم اینقدر زمان میخوام میتونه خیلی خیلی کمک بکنه. اینا حدود 30 تا توصیه اعتراض نزدیک به 30 تا توصیه بودش که با همدیگه در موردش صحبت کردیم که فکر میکنم همه اینها میتونه به تقویت ارتباطات من توی سازمان کمک بکنه. خب شما تا اینجا نکته‌ای برای تکمیلش؟
من یه مثالی رو خیلی سال پیشم از وقتی راجع یه بار راجع به تحول اینا یه حرفی زد داشتم می‌زدم اینا خیلی سال پیش بود مثلا فیلم ویدئویی شد فیلم رو به بیال اینا هست اینا می‌زدم. خب خیلی اون موقع برام همیشه مهم بود اون مثاله و همیشه تو ذهنم مونده واقعا یه جوری هم خیلی ربط داره واسه من خیلی نامربوطه. اونم اینه که یه عادتی اصولا در نوع انسان وجود داره خب که انسان راه حل‌های پیچیده تو سیه پیچیده‌اش جذاب‌تره. من توی تحقیق ریپورت میکردم به زمانی که میگفتم برای سرماخوردگی تست کرده بودن که طرف گفت اون این قرصا به قرصم کلا از این قرصای پلاسیبو بود که بی‌خاصیت میدم برای تست اینا گفت اون این کلداکسه برای سرماخوردگی خوبه به یه دوره این کلون پروکسناله اون زود تخویشون کرده بود از تحقیق. خب چون من یه همچین اسمی حتما خوبم میکنه مگه میشه کلون پروکسناله این خاصیت کلاکس که دیگه نمیتونه. از اون تحقیق یک کیس دیگه هم داشت که قشنگ بود که قرصا سایزش بزرگتر شد بزرگتر از اون تخریب میکرد که احتمالا میدونی به همین دلیل که قرصای سرماخوردگی بیدلیل بزرگ و قرصای بیماری روانی و بیماری سایکوتیک برمیگه به نوعی کوچیک میسازن که در اصل چیز خاصی هم نخورده خیلی مشکل نداره. ولی من اینو میخوام بگم که الان سادگی دارم میگم خیلی از این توصیه ها ممکنه تنها خطری که وجود داشته باشه برای ماهایی که میشنویمش یا خود ماهایی که داریم میگیمش اینه که انقدر ساده باشه آدم ایگنورش کنه و ازش صرف نظر کنه. من خیلی نگرانی هر دارم و گفتم حالا در اینجای بس یه یادآوری بکنم الان اگه برگردی با آدم و بگی که آقا تحقیق شده وقتی در گوش راست آدم حرف میزنی من دیدم همش تحقیقای عجیب غریبی ریپورت میکنه که هیچ بیس علمی هم نداره ها میگن سودوساینس دیگه شبه علم آدم مشغول میکنن در گوش راستشون بگی جماعت احساسی رو بهتر متوجه میشن بحث منطقی در گوش چپ باور کن از فردا صبح 90% انرژی و افورت ما گوش چپ و راست آدم ها چون یه همچین بحث پیچیده حتما خاصیت داره. یا مثلا دیدیم مثلا بحث بایوریتم و اینا که فعلا لااقل الان هنوز شواهد علمی مشخصش نداریم طرف واقعا دقت میکنه تو بهش بگو که آها من مثلا به ساعت حساب حساب میکنه از تاریخ تولد تا الان یعنی رو کدوم مدل بحث ایموشنال چقدر چقدر ولی مثلا برگرد یه آقا لبخند بزنی واقعا مثلا تأثیری داره و اگر با انرژی برخورد کنی مثلا ممکنه روی قضاوت ها مثلا میگه اگه به همین سادگی بود که همه استاد ارتباطات بودن و همه سازمان موفق بودن. من فقط خواستم یه بار این تأکید رو بکنم که ما خیلی وقتا چیزهای ساده رو فراموش می‌کنیم ازش غافل میشیم و بعد گرفتار چیزهای پیچیده عجیب میشیم. جدا از اینکه در دنیا براش آمار وجود داره من فکر میکنم ما یه مقدارم بحث فرهنگی روش داریم چون که ما به حتی به جوک های کشور دیگه نمیتونیم بخندیم. خیلی باید جوک پیچیده باشه ما بهش بخندیم. دقت کردی؟ یعنی من خیلی وقتا جوک های خوب مثلا میخونم مثلا آمریکایی انگلیسی مثلا مامانم میبینه میخندم میگه چیه هر چی خوام تعریف کنم نخواهی بنده خودم این خنده دارم نبود. این مشکل تو راهکارا و راه حلام انگار رو دیده میشه، شاید دیده موازش باشیم خوب باشه.
این کاملا درسته. اصلا ما خیلی از اوقات انقدر موضوعات بدیهی که رعایتش نمی کنیم. من همیشه یه مثال ساده در مورد مثلا موضوعات ارتباطات توی جلسات میگم به بچه‌ها. مثلا میگم آقا داشتن کارت ویزیت یه چیز انقدر بد، اگه میخوام توصیه کنم میگم آقا لطفاً در جلساتتون حتما کارت ویزیت با خودتون ببرید. این دیگه از توصیه بدیهی اون طرف تره. چند درصد از ما رعایت میکنیم؟ نیمی از مردم کشور وقتی ماشون جلسه دارم میان با شما کارت ویزیت بدین برای چاپ.
من دوست دارم
واقعا همین میخوام بگم این توصیه ها انقدر این ساده است که
رو هم عوض کردم چون برای چاپ زائیه میاد چیزی فهمیدم چت دوستایی که میگم بدین برای چاپ الان مود جدید اینه بگید کیف مونجا بده.
من چند تا توصیه خیلی سریع هم واسه مدیرا دارم، کسانی که الان تو ارتباط با مدیر. یکی که آقا من به عنوان یه مدیر باید توجه به همه بکنم، یعنی اینطوری نیستش که من تو سازمان وارد میشم فقط یه بخش خاص رو بهش نگاه بکنم. توجه به همه، این که هم به همه توجه کنن و هم توزیع عادلانه توجه داشته باشن. یعنی که اگر من با نیروهای فنی شرکت و دارم باشون بهشون توجه میکنم، باشون ارتباط برقرار میکنم، به دوستانی که ممکنه کمتر تو چشم بیان تو سازمان، اصلا به لحاظ
ستادی
انجام کارشون ستادیه، به اونها باید با همون قدر توجه بکنم. حالا جالبی که ما دوستان
یا برعکس تو خیلی از سازمان ها من دیدم به ستادی ها زیاد توجه میشه، فنی های میره
که یاد بکنن. یا مثلا این که من اگر نمیدونم، من اگر با مدیر فنیمون صبح میبینمش باش دست میدم و سلام علیک میکنم، به اون دوستی هم که تو حراست سازمانه، اون دوستی هم که تو دبیرخونه نشسته، اون دوستی که تو واحد فروش نشسته، هنر من اینه که این به اصطلاح توزیع عادلانه توجه رو تو سازمان داشته باشم. نکته بعدی به همکاران فیدبک بدم. خیلی از اوقات ما به آدم ها بازخور نمیدیم در مورد رفتارشون. اینم به عنوان یه مدیر میتونه خیلی کمک کنه. حالا جالبی که من بارها دیدم ما یه نیروی ازش شاکی هستیم، میخوایم عذرش هم بخوایم، ولی یک نوبت هم نیومدیم بهش فیدبک بدیم که ما از تو شاکی هستیم. شاید یه جورایی تو فرهنگ ما چیز جالبی، من چندین سال قبل در مورد اقتصاد چای کار میکردم، قرار بود که یه سخنرانی در مورد اقتصاد چای داشتم تو دانشگاه تهران، مثلا داشتم سرچ میکردم، بعد یه مطلب خیلی عجیب پیدا کردم در مورد جایگاه حالا چای یه نفر نوشته بود. توی تهران قدیم وقتی میخواستن شاگرد نونوا رو اخراج بکنن، اینقدر شرم و حیا وجود داشته، یعنی فرهنگ نبوده که به طرف بگن آقا ما از تو شاکی هستیم. این یه چیز قانون نانوشته بوده، اگر چای شاگرد نونوایی رو شیرین میکردن، این مفهومش بوده که آقا لوازم تو جمع کن برو بیرون. خب ما خیلی زیاد فیدبک به آدمی نمیدیم، فقط چای رو می‌خوایم شیرین کنیم. یعنی یه روز شما منو صدا می‌کنید تو اتاق میگی آقا برو از سازمان بیرون، تو به درد ما نمی‌خوری، اما یک بار هم این فیدبک رو ندادی. این به نظر من توی ارتباطات میتونه خیلی کمک بکنه که آقا من به آدم‌ها فیدبک بدم، چه مثبت همین مدلی شما میگی نصف شب واسه آدم جواب دادی، چه منفی این فیدبک‌ها رو به آدم‌ها برسونه. باز توی ارتباطات برای مدیرای تو لایه بالای سازمانی که در دسترس افراد باشن، برای من به عنوان یکی از مدیرای ارشد سازمان چقدر زمان میبره که من توی واحدهای سازمان به مهانهای مختلف بچرخم، آدم ها من رو از نزدیک ببینن؟ این خیلی به ارتباطات کمک میکنه و ممکنه که ما خودمون خیلی موضوع جدی نگیریم، اما نیروی ما با دیدن ما انرژی بگیره. حالا به هر حال شاید به ذات پلید ما این نبرده انرژی میبره میگیره.
من این توضیحات بگم آخه این کامنت بگم که برای چی داری به سارا میزنی. احمد رضایی برداشت به هم میگو که محمد رضا بیا شاتل برای بچه ها حرف بزنی، سمینار بذار و اینا. این بچه ها چون تو رو عمق وجود تو نمیشناسن دوست دارن. یه رو مونده بودم کردم چی برش.
واقعا آدم ممکن انرژی بگیرن و به هر حال یه جورایی اینا ممکن یه توجه تلقی میکنن دیگه. خیلی از اوقات آدم ها تو لایه پایین سازمان فکر میکنن که مثلا اینو نمیبینن که آقا مثلا من مدیر نوعی چقدر گرفتارم، اینو حمله بر بی‌توجهی من میذارن که آقا من لایه های پایین رو لایق این نمیدونم که باهاشون دمخور بشم، کنارشون باشم. اینکه کنارشون بریم، لازم باشه چند دقیقه کنارشون بشینیم، این خیلی خیلی مثلا اینا یه چیزای تجربی که من توی ارتباطات یاد گرفتم، شاید جاش اینجا باشه که بگم آقا همون باز مهربانیای کوچیکی که شما میگی. من با خبر میشم نیرو من نوعی بزنیم با من، اگه هی بخوام بگم من میترسم به عنوان هی بخوام خودمون یه الگو معرفی کنم،
من نوعی ره
نیرو، من نوعی من میتونم آقا با خبر میشم که نیرویی که من دانشگاه قبول شده، میتونم براش یه گلدون کوچیک، یه کارت کوچیک براش بنویسم، این رو براش بفرستم. میتونم با خبر بشم اگه براش یه حادثه ای رخ داده، صداش کنم تو اتاقم یا من برم مثلا پیشش، احوالشو بپرسم و بگم که آقا مثلا برای موضوعی که برات پیش اومده من میتونم کاری بکنم یا نمیتونم کاری بکنم. به عنوان من یه چیزی که تجربی با زیاد گرفتم، مثلا در مورد بچه‌هایی که داغ دیده میشن، یه داغه ای عزیزو میبینن، نمیدونم من اینو قبلا تو صحبت‌ها گفته بودم یا نگفته بودم، من میرم سراغ اون طرف وقتی برمیگرده شرکت، میرم سراغ اون طرف، صداش نمیکنم تو اتاقم، خودم میرم سراغش تو واحدشون، سلام علیک میکنم، بهش تسلیت میگم و بعد میگم میشه خواهش کنم برای چند دقیقه بیای تو اتاق من، تو اتاقم میارمش، باشی چای میخورم، فقط احوالشو میپرسم، میگم مثلا متأسفم این اتفاق افتاده، برام توضیح بده این حادثه چجوری برات رخ داده، اگر اذیت نمیشی از گفتنش، آیا کمکی هست که من میتونم انجام بدم، یا فکر میکنی اگه مثلا این حادثه برات رخ داده میخوای بگم شیفتای کاریتو عوض بکنن، نیاز مرخصی داری، یا حتما برای بچه که اتفاق میفته من میگم روانپزشک شرکت یه جلسه 2 ساعته براش بذاره بره با اون گپ بزنه. این حس توجهه، این حس، این مهربانی کوچیکه میتونه خیلی به طرف انرژی بده. حالا به اینجا رسیدم، از اینجا اومدم شروع کردم که داشتم گفتم خوبه تو واحدا بریم در دسترس افراد باشه. در مورد ترویج شفافیت هم من باید به عنوان یه مدیر خودم توی رعایت اخلاق و ترویج شفافیت الگو باشم و سعی کنم این رو ترویج بدم. یعنی اگه من میگم آقا حاشیه چیز بدیه توی سازمان، من نباید مروج حاشیه باشم. اگر یه موقعی چنین چیزی دیدم باهاش برخورد بکنم، یکم غیر رسمی باشم، همون حس تنظیم کنم به صحبت این به عنوان یه مدیر، اگه من یه خوردم غیر رسمی باشم هیچ اتفاقی نمیفته، جایگاه من، قدرت من، شأن و ارزش من توی سازمان کاهش پیدا نمیکنه و از قضا آدم ها حس خیلی بهتری از من میتونن بگیرن. منصف باشم، حالا منصف بودن تا حدی به همدلی ربط داره ها، چون همدلی اینه که من خودم رو جای طرف بذارم، اگه من منصف باشم میتونم خیلی ارتباط بهتری با آدم برقرار کنم، میتونم خیلی از اشتباهاتی که آدم رو میبینن چشم پوشی بکنم، میتونم با آدم رو کمک بیشتری بکنم. و توصیه آخر شاید باز توصیه خیلی ساده و بدیهی باشه، اسم آدم ها رو سعی کنم یاد بگیرم، سعی کنم آدم ها رو یه حالی ازشون بپرسم. من یه چیز جدیدا کشف کردم، نمیتونم اینجا لو بدم ولی مجبورم لو بدم، خیلی از این OTT ها توی خیلی از این فضاهای مجازی آدم ها تولداشون مشخص میشه کیه، اصلا ریمایندر مثلا تو تنگو اگه شما داشته باشی بهت ریمایندر میده امروز تولد محمد رضا. این خیلی کمک میکنه که آقا من براشون یه کتاب بنویسم، روی کتاب یه سری یادداشت کنم براشون بفرستم، یه اسمس بهشون بزنم یا یه تلفن بزنم بهش به فلان این سلام تولد مرخصم همه بگم و خدا نگهدار. این که من نامشون رو بلد باشم، این که این توجه های کوچیک رو بهشون بکنم، میتونه خیلی خیلی به من به عنوان یه مدیر کمک بکنه برای اینکه رابطه هم باشون مدیریت کنم.
من یه نکته کوچیکم بازایی بخوام بگم که من داشت خاطره فریادم میومد، این که یه ذرم واقعا تو حوزه ارتباط خلاقیت هم مهمه دیگه. یعنی ما آدما هر چیزی که زیاد ببینیم برای اون عادی میشه، یعنی خب ذات ما آدم هاست و کاش هم نمیشه که حتی روش یه چیزی نوشته بودی به نوعی. این خلاقیت مهمه. مثلا حالا من در روز معمولا اینطوری که خب یه سری معمولا پیام فوش میگیرم، یه سری پیام تشکر میگیرم، دو طرف هم خیلی اکستریمه دیگه، یه عده میگن شما زندگی ما رو متحول کردی فلان فلان، یه عده میگن زندگی ما رو بلجن کشید. ولی حالا جدا از شوخی ها، خب از این مسیجا میگیرم و میخونم، خوشحالم میشم، واقعا خوشحال میشم. ولی خب تعداد زیاده طبیعتا ماها بالاخره خیلی از این مسیجا میگیریم. یادم یه بار یه آدمی مثلا یک سال قبل برداشته بود، 2 صفحه کاغذ نوشته بود، یه نامه تشکر رو خیلی محبت‌آمیز نوشته بود، اینا عکس انداخته بود برای من، عکسشو فرستاده بود، بعد نوشته بود که من فکر کردم که شما انقدر هر روز وقت میذارید ماش مینویسید، حداقل ما اینو مینویسیم دیگه، ما به نسبت اون حداقل اینکه ذره بیشتر تلاش کرده باشیم اینو دست نویس نوشته باشم. شاید باور نکنی من الان هنوز جمله اون نامه، 2 صفحه اون نامه، اسم اون آدمی که غیر از اون هیچ وقت در هیچ جای دیگه ازش کامنت دوزی ندیدم، یعنی فقط یک بار دادم و هنوزم برزون ندیدم، همه چیش یادمه. این یه لحظه فکر کردم که چجوری من میتونم یه ذره حس بهتر به آدما بدم. حالا هر کسی در نوع خودش میتونه این کار انجام بده دیگه، ولی حرفم دیگه این خلاقیت هم مهمه که تلاش کنیم به هر حال دنبال یه روشایی باشیم که آدما رو یک کوچولو شاید یه چیز متفاوتی بگیرن. حالا مصداقش ممکنه از همون اسمس تولدی که تو میگی که توش چی مینویسن باشه، که یکی چند وقت پیشم اسمس زده بود برای تولدم، زده بود فوروارد کرد، اسم فوروارد کننده اسمس قبلی حذف نکرده بود. خب تا مثلا حالا این شکلی دیگه که آدم پیام میفرسته دیگه.
بسیار عالی، این یه خلاصه‌ای بود از اون مجموعه کارهایی که میشه برای به اصطلاح تقویت ارتباطات توی سازمان دوستان نمودش فکر کنن، یا یعنی اینکه ذهنشون نمودش فعال باشه. نمیدونم شاید موردی مثلا تمرین کنیم، آقا تمرین کنیم لبخند بزنیم، آقا تمرین کنیم همین شما میگی با خلاقیت یه کاری رو مثلا برای دوستانی که میخوایم بهشون به اصطلاح محبت رو منتقل کنیم انجام بدیم.
حالا من فکر کنم بتونم اینجا، ما از وقتی که متمم راه افتاده ای آرس تمرین دادن کلا تو ذاتمون اومده نمیدونم. ولی حالا اینو رادی مذاکره بخششه، ولی یه خواهشی هم که میتونم بکنم اینه که اگه واقعا گوش دادن مثلا نکات دیگه ای بود، چون قطعا ما یه سری از این نکات رو نوشتیم یا مثالای خیلی بهتری از ما قطعا داشتن، چون ما همینطور اینجا هولولکی بدون برنامه قبلی حرف زدیم، اگر مثالایی دارن که بهتر از حرفی که ما زدیم این پیام رو میرسونه، یا مواردی دارن که احساس میکنن تو این فهرست باید قرار میگرفته در این شتاب زدگی که ما داشتیم در تنظیمش رعایت نشده و دیده نشده، برای ما زیر همین صحبتی که قطعا رو سایت میذاریمش بیان اونام اضافه بکنن. حداقل این شاید بعضی وقتا دیدین مثلا میگن یه قضا این وسط بزنیم همه دور هم به هر حال جمع شیم، شاید این فقط نطفه اولی باشه که حالا همه دور این جمع شیم آدما بتونن اینو داشته دیگه اضافه بکنن. من مطمئنم که خیلی سمش اضافه کرد، چون که حالا چون چند بار مثال زدیم تمام مهربونی کوچک زندگی آدما اون چیزی که زیرش اومدن اضافه کردن، یا یاد بشه دفعه پیش ما راجع به بیفور آی دای با هم صحبت کردیم، آدما اون چیزی نوشتن خیلی بیشتر از چیزی که آدم میرسه.
انجام به شما میگم، من با بچه‌هایی که تو شرکت جلسه میذارم و بهشون میگم آقا برنامه آینده برنامه توسعه شخصی داشته باشیم و کارهای مهمی که خواهید انجام بدین، میگم برید نظرات رو بخونید، خود اون نظرات خیلی ایده دهنده است. برای اینکه آقا من تا فاصله به اصطلاح زندگی که دارم تو این ببینم چه کاری میتونم انجام بدم، این دیگران چه کارا دارن میگن، خود این میتونه خیلی کمک بکنه.
من این خواهش رو دارم که دوستانم به ما کمک بکنن، ما با علاقه هم برام مرزا میشینیم قطعا میخونیم و ما هم چیز یاد میگیریم به هر حال قطعا. خیلی
بله بسیار عالی.
خب خیلی ممنون که وقت گذاشتی. من توضیح بدم که اصل ماجرای برنامه روزی بود که احمد رضا شادی کوچکی داشت میخواست با ما تقسیم بکنه، اونم موبایل جدیدش بود و ما دیگه صحبت تمام بکنیم ببینیم شیرینی داره ماجرا چی میخواد بده دیگه.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم و پیشاپیشم دست شادی در نکنه برای زحماتی که میخواد بکشه در پشت پرده برای
شادی. اصلا این روایت دیگه از این گفتگو رو آماده میکنه.
مرسی.
ممنون از این وقتی گذاشتی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.